أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله که صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن من الحج، خوب چیه؟ حاصل اون چی که در جلسات قبل مرمای خویی نقل شد این بود که در مرحله اول که بیان مقتضای قواعد بود، فرموده بودند که با استناد به آیه شریفه مقتضای قاعده اینه که در این مورد وظیفه تعین هدیه، نه ابغاء صوم علی البدلیه، چون آیه فرموده من تمتع این شخص الان روز 15 تمکن، چون ایسر و متمکن از قربانی شد باید قربانی انجام بده. در مرحله اول مقتضای قاعده را تعین حد گرفتن، در مرحله دوم که ملاحظه نصوص خاصه باشه فرمودن که در حقیقت در اینجا این دو طایفه را در بلوان به عنوان دو طایفه، ولو دو طایفه از روایت وجود داره که طایفه اول روایت ابی بصیر و روایت حماد بن عثمان هست و طایفه دوم روایت عقبة بن خالد هست، ولی طایفه اول در طایفه اول روایت ابی بصیر که من حیث و سند معتبر هست، من حیث و دلاله نمی شود به او ملتزم شد در مقام با 4 وجه. من حیث و دلاله قابل التزام نبود. روایت حماد من حیث و دلاله لا اشکال در دلالتش، اما من حیث و سند مشکل داشت. طایفه اول را به این صورت ایشون حل کرده، اما طایفه دوم که روایت عقبة بن خالد باشه، ایشون فرمود که این در همون روایت حمال فرمود که اگر روایت حمال من حیث و سند معتبر هم باشد، با طایفه دوم که روایت عقبة بن خالد باشه تعارض میکنه و روایت عقبة بن خالد من حیث سند بله روایت عقبة بن خالد من حیث سند معتبر هست و بله روایت حماد با او تعارض میکنه. در تعارض حکم این تعارض هم تساقط هست و رجوع به همون مقتضای رجوع به آیه که در مقتضای قاعده قواعد گفته شد. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. خب اینجا نسبت به این فرمایش با توجه اون چه قبلا گفته شده جهاتی از ملاحظه و اشکال وجود داره. این نسبت به قسمت اول که بیان مقتضای قاعده باشه، در اون مقام اول مطرح شده که تقریب مقتضای قاعده به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده تقریب صحیح و تام میاد. در مقابل این تقریب، تقریب دیگه ای که ذکر شده بود که مقتضای قاعده را ابغاء و صوم علی البدلیت قرار داده، اون تقریب درست نبود، تقریب مرحوم آقای خویی تام بود. ولی نسبت به اونچه که در مرحله دوم که بیان حکم به ملاحظه نصوص خاصه فرمودند، مطالبی که در مورد اخذ به روایت ابی بصیر و به همینطور به روایت حماد به تعارضش با روایت عقبه فرمودن، این قسمت ها درش اشکالاتی هست. اینکه نسبت به روایت ابی بصیر فرموده بودن که لا یمکن اخذ به او به خاطر این وجوه 4، خب اونا اشکالش مطرح شده، تمام این وجود تمام نبود دیگه، روایت ابی بصیر قابل استدلال هست، قابل استدلال هست. پس اگه قابل استدلال باشه در مرحله ملاحظه نصوص ما در طایفه اول روایت ابی بصیر را داریم که دلالت بر این جهت داره، من حیث و سند هم تمام هست. حالا در مقابل او باید طایفه دوم را که روایت عقبة بن خالد هست اینو در نظر بگیریم. اگه گفتیم که روایت عقبة بن خالد من حیث و سند معتبر نیست چون خود اینا توثیق نشدن، محمد بن عبدالله بن هلال عقبة اینا توثیق خاص ندارن، ضعیف باشه، خب دیگه در مقابل طایفه اول روایت معارضی وجود نداره، به طایفه اول اخذ میکنیم و بر اساس روایت طایفه اول با توجه به این که کلمه لم یصم ثلاثة ایام هم نیست، اگر نباشه در اینجا حکم وجوب بله حکم در این مورد بله قربانی میشه، بخشید حکم در اینجا ابقاء و صوم بدلیت و صوم میشه، چه روزه بگیر گرفته باشه چه روزه نگرفته باشه. ولی اگر روایت ابی بصیر را گفتیم که درش کلمه لم یصم ثلاثة ایام باشه، این بله اگر لم یصم نباشه به اطلاق اخذ میکنیم، اگه لم یصم باشه دیگه به صراحت دیگه در جایی را که لم یصم ثلاثة ایام اگر خوب ابقاء و صوم علال بدلیه باشه دیگه در جایی که صام ثلاثة ایام دیگه به طریق اولا میشه دیگه حکم اون طرف هم به دست میآید بل اولویه، یکیش بل اطلاق یکیش بل اولویه. اگه این در فرضیست که طایفه دوم را طایفه دوم را من حیث سند معتبر ندانیم، ولی اگه طایفه دوم را روایت عقبة بن خالد را معتبر دانستیم من حیث سند معتبر بود، یا به بیانی که در کلام مرحوم های خویی اومده که از جهت اینکه از رجال کامل زیاره هست، یا به بیانی که در کلام مرحوم های تبریزی اومده که از جهت اینکه اینا از معارف هستن که لم یرد فی حقهم قد هن ولا ضعف، بر این اساس روایت عقبة بن خالد روایت معتبر شد. حالا اگر این روایت عقبة بن خالد را روایت معتبر گرفتیم، آیا در مقایسه با روایت ابی بصیر که روایت معتبر هست دیگه، روایت حماد که روایت معتبر نبود، روایت ابی بصیر روایت معتبر بود، آیا در مقایسه با روایت ابی بصیر اینها متعارض هستند؟ بله اینا تعارض دارند و حکم تعارض که تساقط باشه یا ترجیح مثلا به موافقت تا کتاب و این حرفا مطرح میشه، یا اینکه اینها تعارض ندارن قابل جمع هستند. در این قسمت جای این حرف هست که در کلام مرحوم آقای تبریزی مطلب اومده که در اینجا ما در مقایسه روایت ابی بصیر با روایت عقبة بن خالد که من حیث سند هر دو رو معتبر میگیریم، اینجا از موارد تعارض بین الدلیلین نیست، تعارض مستقر نیست، بلکه اینجا جای هم جمع عرفی هست نسبت اون خصوص نسبت اون خصوص مطلق هست. چرا؟ به جهت این که در روایت عقبة بن خالد عنوانی که وارد شده بود این بود که بله فی ان رجل تمتع و لیس معه ما یشتری بی حدیا فلما ان صام ثلاثة ایام فی الحج ایسره. عنوان اینه، وقتی بعد از اینکه روزه گرفت متمکن شد، خب عنوان این که بعد از اینکه روزه گرفت متمکن شد، ولی در چه زمانی متمکن شد، چه زمانی تمکن از قربانی از ثمن حد، این که در روایت عقبة بن خالد نیومده، چون نیومده به اطلاقش شامل می شود جایی را که صام و تمکن قبل از صام و تمکن قبل از انقضای ایام تشریق. مثلا که اون موارد متعارف شد این باشه، مثلا 7 و 8 و 9 رو چون یقین داشت به این که مثلا پول قربانی ندارد، قربانی پیدا نمی کنه، 7 و 8 و 9 رو روز عرفه رو همون جایگاه اصلی روزه رو در جایگاه اصلیش گرفته، بعد در روز 11 در روز تمکن پیدا کرد، در روز 11 در همینجا تمکن پیدا کرد، این مورد را میگیره و همینطور میگیره جایی را که روز 15 که محل بحث باشه. روایت عقبت ابن خالد که دلالت بر تعین حد دارد، اختصاص به جایی را که بعد ایام تشریق تمکنه اختصاص به این نداره، بلکه میگیرد جایی را که ایسر قبل انقضای ایام تشریق. خب وقتی این اطلاق داشت، از این طرف اطلاق داره. برگردیم به روایت ابی بصیر. روایت ابی بصیر داره که یوم النفر ایسره، وجد سمنه هم جاره یوم النفر. خب وقتی در اون موردش اونجا بود، وقت جمع بین اینا چی میشه؟ جمع بین اینا این میشه که این شخصی که بله روزه گرفت، این شخصی که روزه گرفت ثم تمکنه، اگه تمکنش بعد ایام تشریق باشد، این دیگه وظیفه‌اش ابقاء صوم دیگه، لیس له یا لیس علیه حدی. بله و اگر بعد از او گرفته اینه، این تعبیر حالا این دیگه در کلام ما تعبیر نیومده، ولی این تعبیر فإن ایام الذبح قد مضت دیگه اینو باید همجوری معنا بکنی، یعنی به حسب این شخص دیگه ایام الذبح این شخص دیگه تمام شد. این شخصی که لم یجد ثمر حد را قبل از ایام تشریق، زمان قربانی او گذشت، زمان قربانی برای بعد ایام تشریف ادامه دارد برای کسی که واجد ثمن از قبل باشه، ولی کسی که تا روز تا آخر ایام تشریق لم یجد لا حد و لا ثمنش را قبل از او هم نداشت و اعتقاد به عدم وجدان تا آخر داشت، این دیگه نه ایام ذبحش همون وقت بود دیگه، بعد از گذشت ایام تشریق ولو ایسره ولو استعیسره له الحد، ولی جای حد نیست. خب بر این اساس این در بله روایت عقبت ابن خالد میشه، بله روایت عقبت ابن خالد که دلالت بر تعین حد داره ولو من حیث و سند معتبر هم باشه، ولی مقید روایت ولی مطلق هست و نمیتونه با روایت با اون روایت تنافی پیدا بکنه و تعارض پیدا بکنه، اینجا دیگه صحبت تعارض نیست. خب این بعد این قسمت از فرمایش مرحوم خویی فرموده این روایت حماد یا روایت ابی بصیر من حیث سند و دلاله اگه تمام باشن معارضه میکنن با روایت عقبت ابن خالد، یه اشکال اینجا وارد شد که این از باب تعارض نیست، بلکه نسبت بین اینا نسبت اطلاق و تقیید. روایت ابی بصیر مقید روایت بله مقید روایت عقبت ابن خالد میشه، نه تعارض. خب این در صورتی است که به این کیفیت عمل میشه، ولی اگر نه ما گفتیم که نه این از جهت اینا با هم دیگه بله این روایت عقبت ابن خالد را معارض نسبت بله روایت عقبت ابن خالد را معارض با او حساب بکنیم، قابل جمع نباشه، نسبت را نسبت اون خصوص مطلق نگیریم، بلکه نسبت را نسبت اون خصوص منوج بگیریم. به این به چه بیان؟ به این بیان که ما باشیم و روایت ابی بصیر و روایت عقبت ابن خالد، اون چی که در روایت ابی بصیر اومده اینه که بله تمکن بعد ایام نفر، تمکن بعد ایام نفر، اما روزه گرفته یا روزه نگرفته اینش رو به اطلاق بگیریم. از جهت اینکه روزه گرفته یا روزه نگرفته، اینش به اطلاقه. روایت عقبت ابن خالد در جایی است که روزه گرفته و بعد از روزه گرفتن تمکن پیدا کرد، منتها تمکن بعد از روزه گرفتن آیا قبل ایام تشریق است یا بعد ایام تشریق، این اطلاق داره. خب اگه اینجوری حساب بکنیم، این طایف روایت ابی بصیر با روایت عقبت ابن خالد نسبت میشه اون خصوص منبج، ماده اجتماع بینهما جایی میشه که صام ثلاثت ایام، ماده بله صام ثلاثت ایام ثم تمکن من ثمن الحد، یعنی ایسر واجد ثمن شده است بعد ایام تشریق، بعد ایام نفر. این مورد اجتماع هست. مورد افتراق از روایت ابی بصیر که من بعد مورد افتراق از روایت ابی بصیر که روایت عقبت ابن خالد کاری به او نداره، جایی که روزه در جایی که روزه نگرفت و تمکن بعد یوم النفر، روزه نگرفت ولی تمکن بعد یوم النفر. از این طرف هم مورد افتراق روایت عقبت ابن خالد جایی است که روزه گرفته ولی تمکنش قبل ایام تشریق بوده، تمکنش روز 11 بوده مثلا، این میشه ماده افتراق. خب اگه اینجوری حساب بکنیم نسبت بین این دو دلیل نسبت اون خصوص منوج میشه، یه ماده اجتماع دارن، یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق. به لحاظ اون منوج اینا با هم دیگه اگه تعارض کردن رو تساقط میکنن، یعنی تعارض مستقر بشه، جمع عرفی اگه وجود نداشته باشه از اینجا به بعد، خب این حرف همون حرف قبلی مطرح میشه که اینجا اگر ما اطلاق کتاب را در مقتضای قاعده اطلاق کتاب را قبول کردیم که یکی از دو طرف را تعیین میکنه، در مقام تعارض تقدیم با اون روایتی است که موافق با اطلاق کتاب هست. به هر نحوی که گفته، منتها اگر مثل مرحوم حقوقی مقتضای قاعده را، مقتضای اطلاق کتاب را تعین حد بگیریم، طبعا روایت عقبت ابن خالد مقدم میشه. اگر بله مقتضای قاعده را به تقریب دیگه بگیریم، مستبادت اطلاق را تقریب دیگه بگیریم، روایت ابی بصیر مقدم میشه دیگه. دیگه به اختلاف در بیان مقتضای قاعده این مطلب مختلف میشه. و از جهت این که اطلاق آیه مرجع هست یا مرجع هست، اینم مرحوم های خویی چون مرجع بودن رو قبول نداره در موافقت با اطلاق، طبعا دیگه به نظر ایشون هم حرف مرجعیت مطرح داره، مرجعیت باشه. خب این قسمتی که مربوط به فرمایشات مرحوم های خویی بله تو الان پیدا کردی اون ریسا جمع میشه. این تو کلام علامه تبریزی هم بحث قبلی اینا تو هم بحث قبلی آورد که من لم یجد الحد و وجد ثمنش را، این که یود و اند اهلش، این مال جاییست که قبل از ایام تشمانده جمعش اینجور میشه
بعدش
اگر اونجا بله همین روایت عقبت ابن خالد میگه دیگه، همین روایت ابی بصیر میگه دیگه. این بر اساس روایت ابی بصیره، روایت عقبت ابن خالد میگفت که این حد داره دیگه، یشتری حد ینفینه، روایت عقبت ابن خالد اینو داره، درست روایت عقبت ابن خالد اینو داره، ولی چون روایت ابی بصیر دلالت میکنه بر این که من وجد یوم النهر ببخشید من وجد یوم النفر ثمنش را ایسر یوم النفر، این مقید اون روایات میشه. ما یه روایاتی داشتیم که من لم یجد الحج و وجد ثمنش را یود و اند اهل مکه، این مال جایی میشه که قبل از حج. این باقر نظر از روایت ابی بصیر اطلاق داشت، ولی روایت ابی بصیر میاد اون رو قید میزنه، میگه که دیگه بعد از یوم النفر پیدا کرد دیگه این قربانی ازش گذشت، این باید روزه بگیره. بعد این مقتدای جمع هم بود در همون بحث من لم یجد در بله من لم یجد الحد و وجد سمنه یود و اند اهله، ایشون در همون بحث این مطلب را فرموده، در اینجا در اینو مستقلا در اینجا عنوان نکرد، در همونجا فرموده که مقتدای جمع بین ادله این میشه. خب تا اینجا بله، اگر ما این نسبت بین این روایت ابی بصیر با روایت عقبه بن خالد را نسبت اون حدود مطلق بدونیم به اون نحوی که مروان تبریزی تقریب فرموده، خب بله روایت ابی بصیر میشه مقید روایت عقبه بن خالد و مقید روایاتی که لم یجد من لم یتمکن و ولی وجد ثمن حضرت یود و اهل، مقید همین ها میشه. خب با این نسبت به این فرمایش مرموم خود، با توجه این توضیحی که در کلام نسبت به کلام مرحوم آقای خویی داده شده، هم در بیان مقتضای قاعده اولیه و هم در استناد به نصوص، معلوم میشه بعضی از نکاتی که در مرتقات در بررسی مسئله در این دو مقام ذکر شده نکات تمام نیست و محل اشکاله. از جمله اینه که ایشون نسبت به روایت در بررسی مسئله بر اساس مقتضای قاعده، خب فرموده که مقتضای قاعده اطلاق آیه اقتضا میکند که وظیفه این شخص صوم باشد نه قربانی، که این قسمت اشکالش همون بودی که در مرحله اول مطرح شده که تقریب صحیح برای مقتضای قاعده کلام مرحوم آقای خویی است که استشهاد فرموده به این که من تمتع فمستعی سمیر هن و من لم یجد با یه سیاق، این من لم یجد در اینجا عنوان من لم یجد که عنوان امر مأمور به امر اضطراری هست، ظاهر در او اینه که من لم یجد حضر را در زمان مقرر و مجاز برای قربانی، این شخصی که روز پانزدهم پیدا کرده چون کل ماهی ذی حجه زمان مجاز برای قربانی هست، این مصداق صدر آیه هست نه مصداق ذیل آیه. این در قسمت مقتضای قاعده، این که من یعنی اشکالش هم قبلا مطرح شده، ولی اون چیزی که در مورد در مرحله دوم در بررسی مسئله بر اساس نصوص نسبت به روایت ابی بصیر فرمودن که این روایت ابی بصیر این روایت هر دو روایت طایفه اول و دوم، یعنی هم روایت ابی بصیر هم روایت حماد رو گفتن اینا من حیث سند ضعیف هستن، مگر اینکه با عمل مشهور ما رو جبر ضعف سند بکنیم. خب این اشکال سندی در روایت ابی بصیر که جا نداره، چون روایت ابی بصیر به نقل دیگه‌ای هم بعضی روایت ابی بصیر مشکلی نداره، عبدالکریم بن عم درشه و ابی بصیر، اشکال صاحب مدارک که اینها مشترک هستن، این اشکال جواب داده میشه به این که نه عبدالکریم بن عم خود خصمی است که ازش تعبیر به کرام میشه و ابی بصیر هم که به اصطلاح مشترک نیست، نهایتش ملدد بین دو نفر هست، لیث بختری و یحیی بن قاسم که هر دوتا معتبر هستند. بنابراین که بله از اون جهت از جهت اشتراک، البته اگه یک تایی بنابراین که مشترک باشه، یکیش ثقه نباشه، ثقه ضعیف باشه، اون به حرف بزنده حل نمیکنه، ولی اگه وثاقت ثابت نشده باشه از اون جهت بله. حالا این اشکال روی نسبت اشکال سندی جا نداره در روایت ابی بصیر، این یه مطلب. مطلب دیگه این که ایشون نسبت به روایت بله نسبت به روایت ابی بصیر فرموده که اصلا این دلیل بر مطلب نیست مگر اینکه این روایت ابی بصیر اصلا جز دلالت بر مدعا ندارد. چرا؟ چون مدعا من صام ثلاثه ایام ثم وجد الحر، روایت ابی بصیر فی حد نفسی که درش نیومده که من صام ثلاثه ایام، مگر اینکه حمل بکنیم بر این معنا، حمل بکنیم بگیم که اصلا این ولو عنوانش مطلق هست ولی اختصاص دارد به من صام ثلاثه ایام و الا جز ادله مدعا نمیشه. پس استناد به روایت ابی بصیر متوقف هست بر حملش بر کسی که صام ثلاثه ایام. این قسمت از فرمایش ایشون هم تمام نیست، چون گفتیم ولو مطلق هم باشه یا اون فقره من لم یصم هم نقل لم یصم هم باشه، اینم بازم قابلیت استدلال را داره. این نکته، این مطلب دوم که در کلام ایشون جای اشکاله. مطلب سوم که در کلام ایشون در مرتقال ذکر شده و جای اشکال داره اینه که فرمودن که این روایت بله این روایت نسبت به روایت عقبة بن خالد نسبت به در طایفه دوم باشه، فرموده که این روایت عقبة بن خالد بله ما یه روایتی داریم ولی این روایت من حیث و سند ضعیف هست و من بله من حیث و سند ضعیفه و من حیث و دلاله هم ضعیف هست، دلاله بر مطلوب ندارد. من حیث و سند ضعیفه خب معلوم که به خاطر این دو نفر، من حیث و دلاله فرموده که ضعیفه به خاطر اینکه این در اینجا اومده که در روایت عقبة بن خالد که لما ان صام ثلاثه ایام فی الحج ایسره، ولی نداره بله چه وقتی ایسره، این قسمت را نداره. این یعنی میخواد اینو بفهمه که ناظر به محل بحث نیست، چون در محل بحث فرض اینه که بعد یوم النفر ایسره، ولی این نداره کدوم زبان ایسره، ممکنه ایسره قبل از ایام تشریق باشه قبل زمان نصر، اذ لم یظهر منها انه ایسر بعد زمان نصر زب، فمن الممکن انه ایسر فی وقتیه، در همون وقت زمان، همونی که تو کلام روای تبریزی بود که این اطلاق داره دیگه، اطلاقش یعنی در حقیقت دلالتش بر مدعا در محل بحث. ایشون فرموده که بله معلوم نیست چه زمانی، حالا این اشکال نمیشه، باید تعبیر میفرمود که اطلاق داره، حالا این مهم نیست که حالا این به عنوان اشکال یا اطلاق قابل تغییره، ولی تعبیر این بود که این اصلا دلالتش واضح نیست، چون مجمله در حقیقت ظاهر عبارت مرتقا اینه که این مجمله، معلوم نیست در چه زمانی باشه، ممکن قبل از او باشه، اگه قبل از او باشه که مخالف با موقع، ولی اونی که مطلبی که در ادامه داره اون محل اشکاله. فرموده که حالا اگه این روایت عقبة بن خالد من حیث سند تمام باشه، من حیث دلاله تمام باشه، ناظر باشه، اینو باید طرحش بکنیم. چرا؟ لانه مخالف با کتابه، روایت این سیر بحث این شد که روایت ابی بصیر و روایت حماد، روایت ابی بصیر و روایت حماد که معارض که اینها من حیث سند هیچ کدوم از اینا سند تامی ندارن، روایت عقبة بن خالد را فرموده من حیث سند و دلاله ضعیف، لو سلم اعتبار سندش به اعتبار دلالت باید تر بشه. چرا؟ بخاطر اینکه مخالف با کتابه. چرا؟ چیون مخالف با کتابه؟ چون ظاهر کتاب اینه که کسی که حد پیدا نکرد در وقت در وقت قربانی، اگر قربانی پیدا نکرد این دیگه وظیفش صومه، این حد ساقط میشه، بدل که صومه درش اومده. این مضمون آیه اینه، ظاهر آیه اینه. خب این روایت برخلاف آیه، وقتی برخلاف آیه بود از باب خبر به مختزای ما دل علا طرح الخبر المعارض للکتاب باید این را طرح بشه. این قسمت حالا دارن اشتباه مقرری نباشه دیگه، بلا معلوم این مطالب که از ایشون نمیتونه صادر بشه، به جهت اینکه اینجا مخالفت با ظاهر دیگه، مخالفت با ظاهر که موجب طرح دلیل نمیشه دیگه. اون خبری که مخالف با خبر مخالف با کتابی که حجت نیست، خبر مخالف با نص کتابه، یا مخالفت با ظهوری که نسبت عموم خصوص منوج باشه، تباین جزئی یا تباین کلی باشه. بله، ولی در جایی که ظاهر آیه امری روایت معتبره، اگه برخلاف او بیاد این موجب طرح نمیشه دیگه. این روی حساب اینا باید حمله بر مسامحه بشه که اگر روایت ابی بصیر باید مثلا قابل توجیه هست، که اگر روایت عقبت ابن خالد من حیث و سند هم معتبر باشه قابل عقل نیست. چرا قابل عقل نیست؟ چون در مقابلش مثلا روایت ابی بصیر و روایت حماد، این میشه مخالف با کتاب مرجوعه، مخالف موافق با کتاب راجعه، از باب ترجیح باید میفرمود. ولی اون چه که در مرتقا نوشته شده این نیست. در اون چه که در مرتقا نوشته شده اینه که مخالف با ظاهر کتابه. از ادله که میگن خبر مخالف با کتاب حجت نیست، میگه این روایت را ترک کن دیگه. این مطلب برخلاف صناعت با ایشون هم سازگاری نداره. خب تا این روی حساب در مجموع نتیجه بحث در این قسمت ثانی، در مرحله ثانی این شد که ما روایت ابی بصیر را با در مقابل این روایت عقبت ابن خالد، اگر روایت عقبت ابن خالد را معتبر ندونیم که حجت در بین منحصر در روایت ابی بصیر است، به مقتضای او بدلیت صوم ادامه داره. اگر روایت عقبت ابن خالد را هم من حیث و سنن معتبر بدانیم، روایت عقبت ابن خالد به بیانی که در کلام مرحومای تبریزی هست تبرید می شود به روایت ابی بصیر. ولی اگه کسی در این قسمت اشکال داشت، این رو گفت نسبت اون حضور منوجه، تعارض میکنه دیگه. نهایت اینکه روایت ابی بصیر با روایت عقبت ابن خالد با هم دیگه تعارض میکنه. بله، وقت در این قسمت اگه تعارض بکنه، باید برگردیم به اون چی که در مرحله اول که مقتضای قاعده هست اونجا ملتزم شدیم. بنابر اون چی که در کلام مرحومهای خویی اومده که مقتضای قاعده تعین حد هست، از آیه این معنا استفاده میشه، نتیجه برخلاف میشه. خب این بنابراین که نسبت بین روایت ابی بصیر و روایت عقبت بن خالد نسبت اون حضور منوج باشه، دوباره همون فرمایش مرحومهای خویی زنده میشه، خلافاً للمشهور. ولی اگر نسبت را ما اون حضور مطلق بگیریم، حرف مشهور زنده میشه که بدلیت صوم باشه. اینجا از این بحث یه مطلب باقی مونده و اون اینه که مقتضای اصل عملی در مقام چیه. حالا اگر ما با تمسک به ادله اجتهادیه در این دوتا مقام که بیان مقتضای قاعده اولیه به مقتضای نصوص خاصه باشه مسئله را حل کردیم، فهوه. ولی اگر بر اساس ادله اجتهادیه نتونستیم مسئله را حل بکنیم، در خود این که مقتضای آیه چیه اختلاف شده، در روایات هم به نحوی نتونستیم اینا را حل بکنیم، نوبت به اصل عملی رسید. مقتضای اصل عملی در اینجا چیه؟ آیا مقتضای اصل عملی تعین هدیه یا تعین بدلیت صوم هست یا تخییر بین این دو هست؟ خب در این قسمت اینکه مقتضای اصل عملی در مقام چیه، اونچه که در کلمات به او اشاره شده فقط در کلام مرحوم محقق نراقی در مستنده، که در اون قسمتی که حرف مشهور را میخواست درست بکنه که شخصی که صام ثلاثت ایام لفقد الحد و ثمن ثم وجد الحد لم یجد، در استدلال بر مدعای مشهور، بله، استدلال کرده به هم به اطلاق آیه و هم به اصل، فرموده بالاصل کسی که صام ثلاثت ایام و بعد تمکنه فرموده اصل اختضا میکنه که همون بدلیت باقی باشه، قربانی برش واجب نباشه، تمسک به اصل کرده. بر اساس فرمایششون مقتضای اصل عملی میشه همون بقای بدلیت، بقای بدلیت. تقریبش اینه که به هر حال این شخصی که بله روزه گرفته بود، اون وقتی که روزه گرفته در اون زمان انجام دادن روزه تکلیفش همین بود دیگه، تکلیف در اون زمان این بود که روزه بگیره، چون قبلا لم یکن واجدن للحد، لم یتمکن من الحد و لم یکن واجدن لثمن حد، تکلیف او روزه بوده، روزه رو گرفته. الان بعد ما صار متمکنن شک کردیم که آیا اون روزه که قبلا تکلیف او بود وجوبش باقی هست، وجوبش باقیه که 7 روز بعد رو روزه بگیره، یا اینکه نه وظیفهش تبدیل شده به قربانی. خب مقتضای استصحاب ابقای حالت سابقه است دیگه، قبلا که واجب بود الان شک داریم که همون هست یا تکلیف آخری اومده. این تقریب استناد به اصل اینه. اشکالی که به استصحاب در این مورد وارد میشه عبارت از اینه که در اینجا اگر شخص بگوید که وظیفه او قربانی هست، در این مورد اخلاف سر اینه که بعد ما صار واجدن لثمن، بعد ما ایسره، آیا قربانی برش هست یا قربانی نیست. اگر کسی در اینجا بگوید قربانی بر او واجبه، این معناش این نیست که قبلا تا حالا واقعا روزه برش واجب بوده، از حالا به بعد قربانی میاد. نه، این تعین حد معناش اینه که کش میشه اون قسمتی که اونی که از قبل بوده اصلا به عنوان روزه برش واجب نبود، مصداق واجب نبود. همونطور که در روایت عقبت ابن خالد هم اینجور اومده بود که اون روزهایی که گرفته روزه مستحبی میشه دیگه. در اینجا اختلاف در حقیقت سر اینه که آیا با وجدان ثمن و ایثاره و ایثاری که شخص پیدا میکنه، آیا کشف میشود که وظیفه این صومی که انجام داده مصداق واجب نبوده، غیر واجب بوده، یا اینکه واجب، یا اینکه یعنی به طوری که حج از همون اول وظیفه واقعیش حج بوده، در مقام امتثال چون خیال میکرد واجد حج نیست، به حسب وظیفه ظاهریه روزه گرفته، یا اینکه نه در اینجا اون وظیفه واقعیه همون به اصطلاح قربانی است. اینطور نیست که وجوب بله وجوب در زمان سابق به عنوان وظیفه واقعیه متیقن باشه تا ما او را استصحاب بکنیم بنابر جریان استصحاب، با حفظ اون مبانی دیگه بنابر جریان استصحاب اون را استصحاب، بلکه اصلا شک در اینه که از در این موارد کلن در این موردی که لم یکن واجدن قبلا و یسیر و واجدن فیما بعد، در این موارد وظیفهش از اون اول چیه؟ کلام در این که وظیفه واقعی از اون اول صوم هست یا قربانی هست. خب در این مرحله اصلی وجود نداره که تعیین بکنه احد و طرف این را. روی نصاب مقتضای استثاب اینجور نیست که ثبوت وجوب و صوم و مصداقیت صوم للواجب فی زمان سابق متیقن باشه که ما اینو بخوریم
متیقن باشه و مشروط به شرط متأخر که لایجت ادعای
دیگه متیقن معنیش اینه که واقعا نیست دیگه. نه دیگه برمی گرد به همون مطلب دیگه، به شرط دیگه نه به شرط دریانتش واجب باشه از اون اول واجب نیست دیگه، یعنی اون طرف مقابل، یعنی وجوب نداره دیگه. بله اون کسی میگه وجوب واقعی معنیش همین دیگه، میگه در مجموع در این ظرف در مجموع روزه واجب نیست. کسی که لا یجدو در ایام تشریق و یجدو فی ما بعد، این از همون اول مأمور به روزه نبود واقعا، ولو تخیل انه مأمور به روزه، تخیل به این تخیلش خیال به حکم ظاهری رو در حق او چیز کرده، وظیفه ایش رو به حسب ظاهر اینجور تعیین کرده، ولی این واقعا لم یکن. بله روی حساب به استفهام نمیشه استناد بکنیم چون حالت سابقه متیقنی نداره. واقعا نظر از استفهام هم در همین مورد، در نسبت به این موردی که شخص الان پیدا کرده وقتی حالت سابقه متیقنی وجود نداشته باشه، یه عملی است که میداند یه تکلیف یقینا اینجا هست، یا تکلیف یا متعلق تکلیف او اتمام صوم سابق است، سه روز روزه گرفته، یا الان مأمور هست به این که اون سه روز را روزه ادامه بده که بشه هفت روز دیگه روزه بگیره که بشه ده روز، یا این که مأمور به حج دیگه، اونی که به حسب واقع تکلیف معلوم بالاجمال واجب در حق او مردد بین امرین هست. بله مردد بین امرینه. خب وقتی مردد بین امرین بود، اگر احتمال تخییر در بین نباشه، احتمال تخییر در بین نباشه، احتمال تخییر در بین نباشه فی حد بر احتمال تخییر در بین نباشه، علم اجمالی به احد الامرین یکی از اینا واجبه، تخییری هم که در بین نیست نتیجه میشه که باید جمع بین هما بکنه. ولی اگر احتمال تخییر در بین باشه، خود در این موارد شک داره که آیا خصوص قربانی برش لازمه یا خصوص اتمام روزه برش واجبه یا مخیر بین امرینه، که در بعض کلمات اومده بود که بعضی فتوا هم دادن که افضل اینه که اینجوری هست دیگه. این نشون میده که تخییر را یعنی در اینجا محتمل دانستن و بلکه به دوین حساب یک طرف را ترجیح دادن بر دیگری. اگر احتمال تعیین در بین باشه، مثل بقیه موارد دوران هم بین تعیین تخییر براعت از تعیین جاری میشه، نتیجه میشه که عملا مخیر بین هما میشه دیگه، میتواند روزه را ادامه بده، میتونه روزه را میتونه تبدیل به قربانی بکنه، یکی از این دو هم کافی.
امریمانی بین روزه و هفت بین هفت روز و هر دیر حساب کردید
سه روز که گرفته یا اتمام صوم سابق، تو قبلا سه روز که روزه گرفت، یا اتمام قبلی لازمه یا اون فایده نداره، فقط قربانی باید بده دیگه، اون فایده نداره، اون نافله شده، این قربانی باید بده. یک طرف احتمال این بود که اون سه روز نافله شده، قربانی وظیفهشه، یه طرف احتمال این بود که اتمام وظیفهشه، قربانی جا نداره، که روایت ابی بصیر میگفت یه احتمال تخییر بین الامرین هم هست دیگه، تخییر بین هم کجا؟ دوران بین تعیین تخییر میشه دیگه، احتمال میدیم که مخیر بین هما باشه، احتمال میدیم خصوص این، احتمال میدیم خصوص اون، جمع میشه. در مثل نماز ظهر و جمعه اینه، یه وقتی احتمال تخییر واقعی رو نمیدیم، فقط علم اجمالی داریم به این که یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه، خب اینجا با جمع بین هما بکنه. ولی اگه احتمال تخییر در بین، احتمال تخییر به حسب واقع داده بشه، نمیدانیم که آیا یکی از اینها مخیرن واجبه یا اهدمای معین ظهر، اهدمای معین جمعه، خب اینجا باشه نسبت به اون شق تعیین برای جاری میشه، نسبت به شق تخییر برای جاری نمیشه، مختصر اصل عملی میشه تخییر.